بنوشیم به عبارتی، شاید در واقع وسوسه خواندن اون کتاب در ما بیشتر بشه و بهانه بشه که اون کتاب رو تهیه بکنیم و بخونیم و لذت ببریم.
به مناسبت روز صنعت چاپ، صحبت از اینکه این صنعت چگونه شروع شد شاید موضوع تکراری باشه. به همین دلیل در کتابخانه امروز تصمیم گرفتم براتون از این موضوع بگم که اصلاً چرا باید مطالعه داشته باشیم. میدونید امروز روش‌های مختلفی برای مطالعه وجود داره. کتاب‌های الکترونیکی، صوتی و چاپی. و قطعاً اگر شما هر کدوم از این سه روش رو امتحان می‌کنید، بدونید که به مغزتون برای پردازش بهتر و به جامعه برای فهم بهتر کمک می‌کنید. اما چون میخوام از فواید خوندن کتاب به صورت فیزیکی بر اساس تحقیقات بگم، به سراغ کتاب کم عمق‌ها از نیکولاس کار رفتم. طی 500 از زمانی که چاپ گوتنبرگ کتابخانی رو به کاری محبوب تبدیل کرد، ذهن ما تبدیل به ذهنی خطی شد. هرچه بیشتر از وب و اینترنت استفاده میکنید، برای متمرکز ماندن روی یک متن بلند با چالش‌های بیشتری مواجه میشید. نگران نباشید، شما دچار پریشان فکری مزمن نشدید. چون بر اساس تحقیقات و نتایج به دست آمده، خواندن یک کتاب بلند در سکوت نیاز به قابلیت تمرکز آگاهانه در مدت زمانی طولانی داره. یعنی به قول امروزی‌ها باید توی صفحات کتاب غرق بشید. پس در نتیجه پرورش چنین انضباط ذهنی کار آسونی نیست. چون وضعیت طبیعی مغز بشر مثل مغز بسیاری از جانوران دیگه وضعیت حواس‌پرتیه. گرایش طبیعی ما اینه که نگاهمون و در نتیجه توجهمون رو مدام از چیزی به چیز دیگه جابجا کنیم تا بتونیم نسبت به اتفاقهای دوروبرمون باخبر باشیم. و خب چی بهتر از دنیای وب؟ فضای اینترنت و وب به مغز ما کمک میکنه تا اطلاعات رو در انفجارهای زمانی کوتاه، نامتصل و حتی همپوشان دریافت و توزیع کنه و اون رو در حافظه کوتاه مدتمون ذخیره کنه. پس برای اینکه مطالب بیشتر یادتون بمونه، نیاز دارید تا تمرکز کنید و اطلاعات رو به حافظه بلند مدتتون منتقل کنید. این فرایند که از طریق دنبال کردن محتوا با چشم انجام میشه، کمک میکنه تا مغز کمتر به حواس پرتی مبتلا بشه و سعی کنه اطلاعات رو در حافظه بلند مدتش ذخیره کنه. بخشی که براتون خوندم از کتاب کم عمق‌ها، اینترنت با مغز ما چه میکند، از نیکولاس کار برنده جایزه پولیتزر بود. اگر به موضوع تکنولوژی علاقه دارید و منتقد فناوری‌های جدید هم هستید، این کتاب با بررسی ساختار مغز انسان از یک سو و خصوصیات اینترنت و رسانه‌های جدید از سوی دیگه به این نتیجه رسیده که این فناوری‌ها باعث شده که ما کم حوصله‌تر بشیم و نتونیم تمرکز زیادی داشته باشیم. در نتیجه تبدیل به موجوداتی عجول، بی‌دقت و کم حافظه شدیم. قرار نیست این تکنولوژی نفع بشه، بلکه بر این تاکید داره که با زمان‌بندی و آگاهی از این تکنولوژی‌ها استفاده کنیم. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایان این بخش همراه بودید. اینجا رادیو مه، صبحتون بخیر.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. بازگردیم همراه با امیر شهاب شاهمیری به پرونده ویژمون که داستان ما داستان چاپ هست. در این قسمت راجع به این صحبت کردیم که آقای گوتنبرگ چطور در واقع با ایجاد کردن ماشین چاپ صنعت چاپ رو رونق داد و چطور تکثیر کلمات، حروف و جمله ها تونست ارتباط انسان ها با همدیگر رو بیشتر بکنه، انتقال داده ها بیشتر شد. این که در واقع ما این رو امیر شهاب جان به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ قلمداد میکنیم و به نام آقای گوتنبرگ هم ثبت شده، قدم بعدی که همینقدر در واقع همتراز با صنعت چاپ مهم بوده، به نظر در کجای تاریخ حیات انسان هست؟
ارتباطات آنالوگ در اون زمان و دیجیتال الان، ارتباط راه دور، ارتباطات رادیویی که اولین نوعش باشه، اولین باشه در نوع خودش، تا اینترنت امروزی.
و اینکه بگیم که مثلا انقلابی در تاریخ ارتباطات انسان اتفاق افتاده، پس میشه گفت همتراز در واقع رادیو تلویزیون و پیدایشش یا پیدایش در واقع اینترنت در زندگی انسان، چاپ هم همونقدر مهم بوده؟
به نظر من چاپ بله حتما مهم بوده، ولی گوتنبرگ یک نقش کوچیکی در فرایند تکامل چاپ داشته.
این نکته خیلی مهمه، ما در رادیو هم خیلی پیوسته بهش اشاره میکنیم که همه موضوعات در مسیر یک فرایند اتفاق میفتن. حالا درسته که ما اسم اشخاص رو میگیم، کسایی که مثلا برنده جایزه نوبل میشن، یک اتفاقی میفته، یک کشف مهمی رو انجام میدن، ولی حقیقت اینه که همه این اتفاقات یک دفعه رخ نمیده و علم اصلا خاصیتش بر مبنای فرایندها هستش. من میخوام در این دقایق پایانی دوباره رجوع بکنم به سنت چاپ که به این بهانه امروز داریم با همدیگه صحبت میکنیم. چه اتفاقی در واقع در همین دوران انقلاب گوتنبرگ اتفاق میفته، انقلاب در واقع چاپ، ماشین چاپ رخ میده که متخصصای علوم ارتباطات اون رو به عنوان یک نقطه قرار میدن که قبل و بعدش رو در واقع جهانی متفاوت تصور میکنن؟
ببین، یک بخشی از این کار به خاطر نمایش هست و کار خوبی هم هست، کار بدی نیست. ما نیاز به سمبول سازی داریم در تاریخ هامون، همه کشورها نیاز دارند برای بزرگداشت و درک این برای جوانها و برای خود ماها که آقا یک کسانی در این زنجیره تمدن زحمت کشیدن، قدم به قدم، آجر به آجر این بنا رو ساختن، این راه رو پیمودن. این یه جایی مجبوریم یه نفر رو سمبول بذاریم دیگه. حالا عرض کردم اگر غربی ها باشن معمولا یک نفر از خودشون که در یک زنجیره حضور داشته اون رو شاخص میگیرن، در مورد چاپ گوتنبرگ بوده. اگر چینی ها بودن اشخاص دیگه ای رو احتمالاً، یا ایرانی ها بودن یا عرب بودن کسان دیگه ای رو، و احتمالاً من حدس میزنم نه در این مورد، در موارد بسیار دیگه در عرصه فناوری به همین اندازه که شرق داره قدرت میگیره، چین و ژاپن و کره، از اون سمت هند و کشور خود ما، تاریخ در آینده دستخوش تغییراتی خواهد شد، تاریخ واقعی رو خواهد آمد. چون بخش‌های بسیاری هستن، برفرض غربی‌ها میگن که خط رو فینیقی‌ها ابدا کردن که از اون خط فینیقی خط‌های دیگه از جمله خط‌های لاتین، سیرلیک و فارسی و عربی امروزی از اون گرفته شده. این درسته. بعد یه تفسیره میذارن، البته مثلا در فلانجا در کرمان یا در فلان تپه باستانی نشانه‌هایی از خط پیدا شده، ولی خب این تفسیره است، میگن اصل رو گذاشتن بر جای دیگه. خب چرا؟ خب پس این نشون میده که پیدایش خط ریشه عمیق‌تر داشته و در شرق باستان بوده، شرقی که هنوز وجود داره و زنده است، مثل ایران، مثل هند، مثل چین.
شما خیلی به تاریخ علاقه‌مند هستین و دنبال می‌کنید.
بسیار.
با توجه به این نقاط در واقع حفره‌های عجیبی که توی تاریخ وجود داره، این سوراخ‌هایی که در واقع توی داستان و روایت‌های تاریخی وجود داره، چقدر میشه به تاریخ اعتماد کرد با این حساب؟
یک بحث بسیار بزرگ و پیچیده رو پیش کشیدین. بعضیا باور دارن که اصلاً به کتاب‌های تاریخی نباید اعتماد کرد، چون تاریخ رو پیروزمندان نوشتن و به شکلی که دلشون میخواد نوشتن. اتفاقاً این حرف تا حدود زیادی درسته، ولی اینی که شما یک کتاب تاریخی رو بتونی واقعیت‌ها رو ازش در بیاری، خودش یک علم و یک تخصصه و این وجود داره. یک مثال میزنم براتون. هرودوت در کتاب خودش طوری نوشته که لشکرکشی خشایارشا به یونان بین 3 تا 5 میلیون نفر در سپاهش حضور داشتن، در حالی که برفرض آقای پروفسور چارلز هیگنت انگلیسی که خودش هم درجه دار ارتش بوده، هم تاریخدان بوده، میاد کل مسیر رو طی میکنه، شواهد تاریخی مختلف رو بررسی میکنه، میگه این لشکر در اون زمان حد اکثر میتونستن 70,000 نفر با خدم و حشم باشن، یعنی تعداد سپاه کمتر. علمی ثابت میکنه و میگه درسته که خودش میگه درسته که هرودوت بسیار دروغ گفته بر علیه ایرانی ها، ولی بازم از لابلای حرفاش اطلاعات بسیار مفیدی به دست ما میرسه که ما رو به همینجا میرسونه که لشکر رو بهتر تخمین بزنیم.
ولی اون چیزی که مسلمه اینه که ما با همدیگه داریم حرف میزنیم و اصلا همین حرف زدن، اختراع حروف و کلمات و ایجاد کردن معنا به واسطه جمله ها، تونسته در واقع ما رو پیش ببره و ما به این مرزی برسیم که داریم راجع به گوتنبرگ، راجع به تاریخ، راجع به گالیله، راجع به قدم‌های مختلفی که بشر برداشته برای اینکه بهتر جهان رو بفهمه و راجعش بهتر توضیح بده، راجعش داریم صحبت می‌کنیم الان.
درسته، همینطوره. من یه مثال دیگه هم می‌خوام در مورد مسئله تاریخ که فرمودیم براتون بزنم، برای شنونده‌هامون شاید جالب باشه. آقای ریچارد نلسون فرای یک آمریکایی هستن، در مورد ایران بسیار تحقیق کردن، بسیار کتابای ارزشمندی نوشتن و سوء ظنی برای جاسوسیشون هم وجود داره و انتقال اشیاء عتیقه هم وجود داره که بی پایان به نظر نمیرسه.
کی بودن اینجا؟
ایشون در نظام قبلی در ایران حضور داشتن، در دانشگاه پهلوی شیراز اون زمان تدریس تدریس میکردن، زبان فارسی رو مسلط بودن. اتفاقا در دولت نهم فکر میکنم ایشون به ایران اومدن و من هم از اتفاق خدمتشون رسیدم، حدود سال 90 باید بوده باشه این اتفاق اگر درست یادم بیاد، من باشون گفتگویی کردم، پیر شده بودن دیگه ولی فارسی رو هنوز خوب صحبت میکردن. نشد که این رو من تاییدش رو ازشون بگیرم، ولی یک خاطره از ایشون بسیار نقل مجامع باستانشناسی و تاریخیه. ایشون یه روز توی خیابونی در شیراز داشتن حرکت میکردن، راه میرفتن، میبینن که یک قصابی با یک عابری دعواش میشه. اون فرد موتورشو جلوی قصابی پارک کرده بوده و دعواشون میشه، میگه موتورتو از اینجا برداریم، پیش از انقلاب بوده، میگه موتورتو بردار و اینها. دعواشون میشه، با ساتور میزنه طرفو میکشه. چند روز بعد میگذره و ایشون داشته از اونجا رد میشده، میبینه دو نفر دارن با هم صحبت میکنن. میگه چیه؟ میگه داستان چیه؟ این قصابه اون یه فردی رو میگن کشته. میگه آره، این به حق حرمت کرده بوده، به ناموس ایشون توهین کرده بوده، اینم غیرتی شده زده کشته. ایشون همونجا کسوت استادی رو کنار میذاره، میره میگن یه سوپرمارکتی، یه بقالی باز میکنه. ایشون میگه بعد از یک هفته خودم دیدم که یک واقعه تاریخی رو که خودم شاهدش بودم اینطور تحریف کردن. حالا من میخوام در مورد 3000 سال پیش، 2000 سال پیش بحث کنم، پس چه حرفی دارم بزنم؟ و احتمالاً بسیار دگرگون شده اون سخن، اما بعدن دوباره برمیگرده، این شوک به ازش رفع میشه، دوباره برمیگرده به کار تاریخ.
و البته این رو باید در نظر بگیریم که به هر حال آنچه که در واقع کار یک تاریخدان رو نسبت به حرفای کوچه بازاری ما دگرگون میکنه، رجوع کردن به اسناد، مقایسه کردن اونها با همدیگه است، اعتبار سنجی اسناد، و به این ترتیبه که در واقع تاریخ تبدیل به یک ساختار علمی میشه، بر مبنای یک ساختار علمی میتونه پیش بره. و چه راه حلی به غیر از رجوع به تاریخ داریم؟ چون ما هیچ شانس دیگه ای نداریم اگر مخواه رجوع به گذشته.
ترکیبی از علم هاست، یعنی علم ژنتیک وسط میاد، علم معماری، دانش معماری وسط میاد، دانش فناوری شناسی، ابزار شناسی، تاریخ صنعت به میون میاد، زبان شناسی به میون میاد، و البته خود تاریخ هم که تاریخ نگارا نوشتن یا از سنگ نگاره ها، سنگ نوشته ها و اینها ما میتونیم به دست بیاریم، اون هم در کنارش هست.
متشکرم از دکتر امیر شهاب شاهمیری. امروز به مناسبت سال روز تقویمی صنعت چاپ راجع به چاپ صحبت کردیم و به بهانه صنعت چاپ رجوع کردیم به بخش های مختلف تاریخ، چه در ایران چه در جهان. متشکرم از شما آقای شاهمیری در رادیو
از شما.
متشکرم از شما که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
سرومیزی آتون با شعله زمان دار
تو آشمزخونه من، آرامش موج میزنه
اوج آتون با مکش قوی و بدون صدا
تو آشمزخونه من، زندگی عمیقا جلان داره
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا
تو آشمزخونه ایدئال من، آلتون حرف اولو میزنه
فردوغلوی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس
آلتون حرف اول آشمزخونه. Do روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
سلام مخلص شما، منم جوه دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوه دوسر. ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت، جای فسفود و غذاهای پرزرم بزن به بدن یه وعده یه جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر. تو بزرگ شب شیرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
به آه خوشمزه است و تازه با تو، طعم بی نظیرش دلم رو برد. هر موقع گرسنه میشم من، حالا دلم به هم میگه به آه به آه. فلافل ناگت برگر توی تابه یا توفه، غذای سالم و به صرفت شده حاضر. به آه به آه به آه.
زندگی با تمیزی زیباست. ماشین لباسشویی هیمالیا با قابلیت اضافه کردن لباس در حین شستشو، با موتور دایرکت درایو. هیمالیا بر قله زیبایی ها.
وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور فرنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون پر از حس تازه.
دارم تو دلم با تو حرف میزنم، میدونم نیازی به فریاد نیست، فقط روبروی تو
تو حس میکنم که محتاج بودن یه ایراد نیست. تو هر راهی که پا گذاشتم ببین بدون تو بد باختم، هر دفعه من از وقتی که عاشق تو شدم، من تازه ای ساختم، هر دفعه من تازه ای ساختم، هر دفعه چطور این همه غرق آرامشی که میتونی آرامش من بشی، که میتونی تو اوج درموندگی واسه حال و روز دلم چاره شی. چطور این همه غرق آرامشی که میتونی آرامش من بشی، که میتونی تو اوج درموندگی واسه حال و روز دلم چاره شی. که جای این آدم رو از اول دلم رو میدادم به تو، میخوام حال دنیا رو بهتر کنم، همه چیز رو دیگه سپردم به تو، همه چیز رو دیگه سپردم به تو. چطور این همه غرق آرامشی که میتونی آرامش من بشی، که میتونی تو اوج درموندگی واسه حال و روز دلم چاره شی. چطور این همه غرق آرامشی که میتونی آرامش من بشی، که میتونی تو اوج
درموندگی. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، تو این برنامه زیبای حس تازه بنده مرتضی فنون‌زاده هستم، بازیکن اسبق تیم ملی و تیم محبوب و همیشه قهرمان پرسپولیس. یه آهنگی از محمد رضا عوضی عزیز پخش کنید. ممنونم.
بین آسمون و پرواز فاصله فقط یه باله، خیلی ها میگن دروغه، خیلی ها میگن محاله، بین خاک و دل دریا فاصله فقط یه موجه، قله ها بلندن اما گاهی خاکم خود آجه، شب و لحظه های تردید یه ستاره چشم راه، همیشه خورشید روشن آخر شب سیاه، میشه کینه ها رو خط زد با ترانه ها پیوان، میشه گریه ها رو پاک
دستای من و تو با ستاره میشه پل زد، با سمونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشت سر شد، میشه هم رنگ خدا بود.
بنده علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گورشن هستم.
من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید. کارهای
اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم که لذت ببرید.
ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن، بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستباف یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اول میزنه.
مجهز رومیزی آتون با شعله زمان‌دار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
موج آتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اول میزنه.
فرد قلوگ آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
گوجه‌ی طعمش و قرمز رنگش، لیکوپن داره تو دلش و مفید صرفش، کچاپ دلپذیرشون، کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتره و همینه فرقش. دلپذیر همیشه بهتره.
زندگی با کیفیت زیباست. تلویزیون هوشمند هیمالیا با کیفیت 4K و سیستم عامل اندروید 11. هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
ساعت 10. اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
ای نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ